آمده کنار رادیو معارف. این برنامه دانشجو هست که تقدیم شما میشه با حضور حجاج اسلام غنبری و نوری، طلاب و روحانیون عزیز سطح 3 حوزه علمیه و زبان آموز زبان اسپانیولی و کارشناس مدعو این هفته برنامه حجت الاسلام و المسلمین حسنزاده لیلکوهی، استاد محترم حوزه و فعال در عرصه تبلیغ بین الملل و صاحب تجارب فراوان در حوزه میدانی، یعنی ضمن حالا بحث مدیریت یا سیاست گذاری در عرصه تبلیغ تجربه دارند و فعال هستند، در میدان عمل هم کار کردند در کشورهای مختلف و قاره‌های گوناگون. این 3-4-5 دقیقه که فرصت داریم رو دوستان، نکته ای رو اگر میخواید بفرمایید در خدمت آقای حسنزاده باشیم.
من یه سوالی از حضرت استاد دارم.
آقای غنبری بفرمایید.
ایشون فرمودن که با این سواد سطحی و با این علم پایین نمیشه تو عرصه بین‌الملل موفق شد. سوال بنده اینه که این مبلغین باید چقدر از علوم دینی و علوم روز بهره‌مند باشن تا اونجا موفق باشن؟ اگر شون بگن که جامعه تمام علوم باشه، بگم آیا چنین فرد ممکنه باشه اصلا وجود خارجی داره؟ یا اگه باشه تعدادشون به نظر شما ما به اندازه هست که به کل کشورها ما سرایت بدیم؟ و چجوری باید باشه که هم تمام علوم و بهره‌مند باشن به در سطح عمیق و اینکه ما بتونیم کل کشورها رو بتونیم جوابگو باشیم؟
برگشتیم به یه جایی از بحث شما جناب آقای حسنزاده که اشاره کردید برای هر موضوعی طلبه مبلغی اعزام میشه توی اون موضوع جوابگوی مخاطب خودش باشه.
بله، خدمت شما عرض کنم که اولا کار رو میشه تخصصی کرد، یعنی عزیزان در حوزه‌های خاص تبلیغی وارد بشن، چون یک مبلغ لزومی نداره که در همه مجامع قبول بکنه، حاضر بشه به اندازه توان خودش. منتها خوب توجه داشته باشیم که ممکن است مخاطب به همین حرفهای کلیدی ما احتیاج داشته باشه، ولی حرف کلیدی با پشتوانه و حرف کلیدی بدون پشتوانه خیلی متفاوته. شما اگر بیاید مثلا فرض کنید از شما بپرسن نظریه ولایت فقیه چیست، شما آمدید بگید مثلا فرض کنید ما در روایات داریم که در زمان غیبت باید اینجوری باشه، این چه اندازه میتوانه اقناع کننده باشه؟ یا اینکه شما بگید آقا در یک جامعه که میخواد با ارشد نظام دینی ارائه بشه قاعدتا باید یک دینشناس در رأس حکومت باشه، قطعا باستاب این بیان متفاوت خواهد بود. دقیقاً خب این بله، یک شکلش هم این است که اندیشمندان این بیان رو تولید کنن و کسانی مبلغ باشن دارن فقط این رو بیان کنن، وقتی است که نه، در لحظه اون چه که لازم است، چون پشتوانه وقتی موجود باشه انسان میتواند کیفیت بیان را در اونجا ابداع کنه. دقت فرمودید؟
کاملا درست. بله.
لذا این خیلی مهمه، باید اندیشمندان ما وارد عرصه تبلیغ بشن، علماء ما باید وارد عرصه تبلیغ بشن، رفت و آمدها باید ایجاد بشه و همینطور فضای مجازی باید مغتنم دانسته بشه و در این حال که عزیزان از میان و در ایران تحصیل میکنن در مراکزی که هست، خب بدانید اونها هم بالاخره با مسائل امنیتی در کشور خودشون روبرو هستن، یا مثلا توان مدیریتی لازم را ندارن که وقتی برگشتن بتونن، همه که برگردن شیخ زکزاکی نمیشن.
درسته،
خیلی هم بر نمیگردن. الان یکی از مشکلات جامعه مصطفی این است که میان اینجا درس میکنن، اینجا بهتره، همه مسلمانن و همه شیعن و راحت همینجا میمانن، بر نمیگردن. لازم نباید از یک کانال ما نگاه بکنیم، دید را باید وسیع بکنیم، همه جور مبلغی هم لازمه. خدا رحمت کنه که از علمای ما رو میگفت که هم ما مرجع تقلید لازم داریم، هم کسی که نماز میت بخونه.
درسته،
در عرصه فعالیت حوزوی چجور در کشور اینطوره، همه چیز لازمه، اونجا هم همینطوره.
درسته،
گاهی اوقات نه، واقعا یک مبلغ خیلی ساده هم میتوانه تاثیرگذار باشه،
ولی
بله، باید بدانیم اندازه خودمون را و حوزه فعالیت و روش خودمون مطابق با توانایی خودمون تنظیم بود.
بسیار عالی. توی یکی دو برنامه گذشته یکی از کارشناسان ارجمند اینجا دعوت بودن، یه پیشنهادی دادن جناب استاد حسنزاده، دوستان نظر شما رو هم بدونم و این دیگه پایان این برنامه است چون زمان اصلا نداریم. ایشون پیشنهادشون این بود که باید یک راهبرد و یک استراتژی حوزه تعریف کنه برای تبلیغ در عرصه بین الملل، و شاید لازم باشه که یک سازمان، یک نهادی، یک مجموعه رو پای ریزی بکنه. حتی ایشون عنوان پیشنهادی هم مثلا تو ذهنشون داشتن که مثلا ما یه مرکزی به اسم مرکز مطالعات جهان و تبلیغ بین الملل به عنوان یکی از این مجموعه حوزه علمیه و مجزای از بحث‌های معمول آموزشی برای طلاب عزیز داشته باشیم. خیلی کوتاه، خیلی
بله.
نظر شما چیه؟
خدمت شما عرض کنم که کلیتش مورد تصویبه، ولی با توجه به اینکه جهان متنوعه،
بله،
یک استراتژی نمیشود داشت برای همه اینها، بلکه کار تحقیقی گسترده و متنوعی میخواد.
اون مطالعات جهانش، بله، پوشش نمیده.
بله، چرا مطالعات اگر بشه و برای هر نقطه‌ای، برای هر خورده فرهنگی ما استراتژی مخصوص را داشته باشیم و با کار تحقیقی جلو بریم،
بر اساس اونم آموزش بدیم.
بله، فقط صرف این که ما بیایم آنچه که از متون دینی یاد گرفتیم، نه، باید تحقیق میدانی بشه. مثلا عرض میکنم آیا سرخپوست‌ها واقعا آسیایی نژاد هستن یا نیستن؟ مروکوها، مغربی هایی که در اسپانیا بودن بعد از مثلا تفتیش عقاید که در لاک مسیحیت رفتن ولی دینشون را مخفیانه حفظ کردن، آیا اینها در فرهنگ آمریکا بعد از مهاجرت تأثیر داشتن یا نداشتن؟ آیا واقعا قاره آمریکا قبل از کشف کریستوف کلمب مسلمان‌ها ارتباط داشتن یا نداشتن؟ ارتباطات فرهنگی ما با فرهنگ پیشینی این اقوام چیه؟ و تحقیق بشه.
درسته.
و تا ما این تحقیقات رو نکنیم، یکی از موضوعاتی که من به عزیزان به عنوان تحقیق داده بودم، اثر آیین فتووت و مردانگی در ایران بر سامورایی‌های ژاپن و شوالیه‌های اروپا، باید اینا کتاب نوشته بشه، تحقیق بشه، اسنادش در بیاد، ما با ابزار وارد بشیم، با اطلاعات وارد بشیم. صرف این که ما بیایم بگیم خب شما دروغ نگید، زنا نکنید، نمیدونم غیبت نکنید، این حرفایی که بالای منابر به عوام خودمون تحویل میدیم، ممکن است اونجا
جواب نده،
برد کافی نداشته باشه. این حرفشون درسته ولی خیلی تخصصی تر از این که ایشون فرمودن. منم یه پیشنهادی داشتم،
خوب،
یه مرکزی به عنوان آموزش شیوه‌های نوین تبلیغ.
درسته.
یعنی غیر از نوشتن و غیر از منبر رفتن، روش‌های جدیدی که صدها روش الان ما میتونیم فهرست بکنیم وجود داره، اینا رو آموزش بدیم و نه اینکه فقط به طلبه آموزش بدیم، افرادی رو بیاریم حتی برای سینما، حتی با این روی کرده تبلیغی و فرهنگ دینی اینا رو آموزش بدیم. البته باید حوزه این کار را محوریت بکنه، ولی خب چون مهارت‌های مختلفی هست در این مسئله مطرحه، باید اون ابزارهای مهارتی هم درش در نظر گرفته بشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم.
سلام.
جناب حجت الاسلام و المسلمین محسن حسنزاده لیلکوهی، استاد محترم حوزه، فعال در عرصه تبلیغ بین الملل و خب صاحب تجربه و فعالیت در سیاست گذاری و مدیریت و همینطور تبلیغ میدانی در عرصه تبلیغ بین الملل، متشکرم از شما به خاطر حضورتون در برنامه دانش.
خواهش میکنم. منم از شما و عزیزان تشکر.
زنده باشید. و حجاج اسلام نوری و قنبری که محبت کردید باز هم در این برنامه حوزور پیدا کردید، در سطح 3 حوزه علمیه تحصیل میکنن هر دو بزرگوار و زبان آموز اسپانیولی هستند و علاقمند به بحث تبلیغ در عرصه بین الملل. آقای نوری متشکرم.
بنده هم تشکر میکنم از برنامه خوبتون. امیدواریم که این برنامه نتایجی در عرصه عمل داشته باشه.
ان شاء الله. جناب قنبری.
من دارم خیلی خوشحالم که در این برنامه حاضر بودم و بیانات شیوای استاد خیلی بهره‌مند شدیم.
زنده باشید. دوستان عزیز شنونده، سپاسگزارم ازتون. نکته ای اگر در مورد برنامه دارید به 30553 پیامک بفرمایید و یا به این دوتا شماره اعلام بکنید، 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025. آرزوی من و دوستانم در این برنامه سلامتی، شادابی، شادکامی و موفقیت شما عزیزان هست. دعا کنید که گفتگوهامون به تعبیر دوستان در عمل به نتایج خوبی برسه. با امید خدا التواس دعا. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
گفتگو درباره موضوعات گوناگون و مسائل روز با شرکت دانشجویان و اساتید محترم. دانشجو، کاری از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
عصر زیبای بهارتون بخیر باشه عزیزان شنونده رادیو معارف. برنامه دانشجو رو شنیدیم، همچنان با شما همراه هستیم از این رسانه دینی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و بهترین ها رو برای شما عزیزان شنونده آرزو میکنیم.
دریافت رادیو معارف با کیفیت دیجیتال.
دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب،
نمایش جدول پخش برنامه‌ها،
قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر،
دسترسی آسان به آرشیو زمانی و برنامه‌ای با برنامه کاربردی یا اپلیکیشن رادیو.
برای دریافت اپلیکیشن رادیو به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر یا به پایگاه اینترنتی رادیو معارف مراجعه فرمایید.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
دوستان عزیزم، کم کم به نیمه شعبان داریم نزدیک میشیم. ولادت با سعادت حضرت ولیعصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رئیس مذهب امام جعفر صادق علیه السلام درباره اهمیت شناخت امام میفرمایند: امام خود را بشناس که اگر امام خود را شناختی، دیر و زود شدن امر ظهور آسیبی به تو نخواهد زد. ما عاشق و بیقرار و دلباخته ایم، عمریست به درد عاشقی ساخته ایم، در آینه عشق هزاران تصویر از طلعت زیبای تو پرداخته ایم. انشاءالله که همه ما از رهروان واقعی حضرت ولی از امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف باشیم و امیدواریم که چشمانمون به جمال دلربای حضرت روشن و منور بشه. 16:40 هست، از رادیو معارف برنامه بازگشت رو تقدیمتون میکنیم. موضوع این برنامه شفاعت حضرت علی علیه السلام هست و صحبت‌های حجت الاسلام وحیدی رو در این برنامه خواهیم شنید. ساعت 17 شنونده اخبار کوتاه معارفی خواهید بود. بعد از اون دو برنامه دیگر تقدیمتون خواهیم کرد. بازگشت رو تقدیم می‌کنیم.
زندگی و مرگ،
قبر و برزخ،
قیامت و حسابرسی،
بهشت و جهنم،
بازگشت. و به همین گونه روز قیامت بیرون آورده می شوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی سلام، با برنامه بازگشت در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز با یکی از شفیعان روز قیامت آشنا میشیم. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان، ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام جواز ورود به بهشت. رسول خدا صلی الله علیه و آله خطاب به امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند: یا علی، دوستی تو ایمان و دشمنی تو نفاق است. دوستدارانت نخستین کسانی هستند که وارد بهشت می شوند و دشمنانت اولین افرادی هستند که به دوزخ وارد می شوند. بخش اول سخنان حجت الاسلام والمسلمین وحیدی رو در این باره میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام عزیزان همراه. برنامه بازگشت تلاشش اینه که کمی از آینده خودمون رو با هم مرور کنیم که در قیامت چه اتفاقاتی برای ما خواهد افتاد، با چه مواقف و چه نکاتی مواجه خواهیم شد. در مورد شفاعت با هم حرف زدیم و شفاعت رسول رحمت رو با هم مرور کردیم. اجازه بدید این برنامه در مورد امیرالمؤمنین با هم سخن بگیم. راوی از امام صادق علیه السلام نقل میکنه: خدای متعال روز قیامت از هیچ بنده ای کاری رو قبول نمی کنه مگر به واسطه این امری که شما درش هستید. الا هذا الامر الذي انتم علیه، یعنی ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام. امیرالمؤمنین علیه السلام قسیم النار والجنه است، تقسیم کننده بهشت و جهنم.
و این شفاعت امیرالمؤمنین علیه السلام فقط و فقط به قیامت منحصر نمی شود، حتی موقعی که ما می خواهیم جان بدهیم نیاز به شفاعت امیرالمؤمنین علیه السلام داریم. در روایت شریف هست امام صادق علیه السلام فرمودند وقتی که مؤمن جانش به حلقومش میرسه، دیگه میخواد جان از بدنش خارج بشه، یه چیزی رو میبینه که چشمش روشن میشه. راوی پرسید آقا جان چی رو میبینه؟ حضرت صلاح ندونستن جوابش رو بدن، فرمودند یرا، میبیند. تکرار کرد یک مرتبه، دو مرتبه، سه مرتبه. کافی شریف روایت نقل میکنه 10 مرتبه پرسید آقا چی میبینه؟ حضرت فرمودن میبینه. بعد توی جلسه دیگری حضرت جوابش رو دادند، فرمودند که فقال یراهما، میبیند آن دو نفر را. راوی میگه گفتم پدر و مادرم به فدای شما، آقا جان امام صادق اون دو نفر کیا هستند؟ حضرت فرمودند قال ذلک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و علی، اون دو نفر رسول گرامی اسلام و امیر المؤمنین علیه السلام هستند. حضرت رسول بالای سر این کسی که میخواد جان بده می ایستد، امیر المؤمنین پایین پای او می ایستد. رسول گرامی اسلام رو میکنن به مؤمن و بهش میگن ابشر، من به تو بشارت میدم، ای ولی خدا، من رسول خدا هستم و اومدم تو رو از مشکلات دنیا نجات بدم، راحت شدی دیگه بعد از این. امیر المؤمنین علیه السلام بشارت میدن به او و بهش میگن که من بشارت میدم به خاطر محبتی که تو این دنیا داشتی که الان به تو نفع میرسونه اون محبت. در روایات دیگر هست که حضرات معصومین رو میکنن به ملک الموت و میگن ملک الموت، ای فرشته خدا که آمدی جان این مؤمن رو بگیری، باش مهربان باش، دوست ماست، محبت ما رو در دل داره. شفاعت امیر المؤمنین و رسول گرامی اسلام از لحظه مرگ آغاز میشود. خدا لحظه مرگ ما رو اول راحتی ما قرار بده.
لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند همین فضیلت برای تو بس که دوستدار تو در لحظه مرگش قصه، در قبرش وحشت و در روز رستاخیز بیم نخواهد داشت. بخش گزارشی برنامه امروز رو میشنویم.
شنیدید که میگن حضرت علی علیه السلام قسیم و نار و الجنه هستن، چه کار کنیم مورد شفاعت اون حضرت قرار بگیریم؟
حضرت علی علیه السلام انقدر خصوصیت اخلاقی بالایی دارن که اگر ما سیره رفتاریشون رو مطالعه کنیم تو نهج البلاغه، قطعا میتونیم توی اون قسمت بهشتیاشون قرار بگیریم. طبیعتا باید در راستای رفتار ایشون رفتار کنیم، عمل کنیم، اونچه که ایشون فرمودن، اونچه که واجب رو انجام بدیم، اونچه که واجب نیست رو ترک کنیم، در واقع امر معروف و نهی از منکر رو رعایت کنیم تو زندگیمون، قطعا به شفاعت ایشون دست پیدا می‌کنیم.
قطعا هر کدوم از پیغمبرا و ائمه بندگی خدا رو میخوان، بندگی خدا بدون ادعا. ما بریم بندگی خدا رو یاد بگیریم در محضر این بزرگواران، و چه حالا چه قرآن چه ائمه. البته خب بدون ائمه نمیشه قرآن رو هم خوب فهمید، حالا ظاهرش که میشه چیزایی فهمید اما بطنش رو قطعا نمیشه فهمید، و باید بریم پادرس ایشون و بندگی رو یاد بگیریم.
توی بیت شعرش علی حبه جن قسیم النار والجنه وصی المصطفى حقا امام الانس وال جنه. این برای اینکه از حضرت آقا امیرالمومنین بتونیم واقعا مشمول این شعر بشیم که آقا خودشون تقسیم کننده جهنم رو بهش هستن، اینه که ما تبعیت از آقا امیرالمومنین بکنیم، ولایت پذیر باشیم. آیه قرآن هم میگه که انما ولیکم الله و رسوله، اون سرپرست شما همانا خدا و پیامبرش، و کسانی که در نماز، در رکوع نماز زکات میدن، که این همه فریقین شیعه و سنی همه قائلن که این آیه در حق آقا امیرالمومنین نازل شده. لذا با تبعیت از فرامین اون حضرت و عمه اطهار انشاءالله که شامل این خصلتی که در آقا هست و تقسیم کننده ی آتش بهشته قرار بگیریم.
دوستان، بخش دوم از سخنان حجت الاسلام و المسلمین وحیدی رو در این بخش از برنامه بازگشت میشنویم.
عزیزان، از زیارت حضرات معصومین علیهم صلوات الله در لحظه مرگ سخن گفتیم. خدا رحمت کنه مرحوم حسین علی راشد تربتی رو، کتابی نوشته به نام فضیلت‌های فراموش شده و در اون کتاب احوالات مرحوم آخوند ملا عباس تربتی رو نقل کرده، پدر بزرگوار خودش رو. مرحوم آخوند ملا عباس تربتی جزء علمای بزرگ ماست، جزء عرفای خود ساخته است. مرحوم راشد نقل میکنه: پدرم در بستر بیماری افتاده بود، روزهای آخر عمرش بود، روز یک شنبه بود، دیدم نور عجیبی روی بدن پدرم افتاده، نوری که منشأ مادی انگار نداره. همه اقوام رو جمع کردم، گفتم بیایید، انگار خبری بنا هست باشه اینجا، انگار اینجا داره اتفاقی میفته. همه جمع شدیم، ناگهان دیدم پدرم که از حال رفته بود، حال مناسبی نداشت، بلند شد، نشست و شروع کرد به تک تک حضرات معصومین علیهم صلوات الله سلام دادند. السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا فاطمه. نام ابی عبدالله علیه السلام رو برد، نام امام حسن مجتبی، و یک یک حضرات معصومین رو نام برد تا به وجود نازنین ولی الله الاعظم امام عصر رسید. بعد از این که به امام عصر هم سلام داد و به همه تک تک خوش آمد گویی کرد، بعد ناگهان گفت سلام بر شما بی بی جان زینب، شما هم آمدید، من برای شما خیلی گریه کردم. و بعد رو کرد به مادرش، گفت سلام بر تو مادر، شما هم آمدی، من از شما ممنونم که شیر پاک به من خوراندی. این سلام رو ما می دیدیم که پدرم تو لحظه های آخر عمرش داره تک تک به این حضرات معصومین و بعد بیبی دو عالم زینب کبرا سلام الله علیها و مادر خودش سلام میده، و بعد این نور آهسته آهسته از روی پدر من کم شد و ایشون دو مرتبه آرام گرفت. برای ما خیلی عجیب بود. من اصرار کردم به پدر که پدر، این قضیه چه قضیه‌ای بود؟ شما چه می دیدی که ما نمی دیدیم؟ مرحوم آخوند ملا عباس تربتی فرمود اذیتم نکن، خودت تلاش کن تا ببینی. مؤمن لحظه آخر عمرش حضرات معصومین رو به چشم میبیند و مورد شفاعت اون بزرگواران قرار میگیرد. خدای متعال این لحظه های شیرین رو به همه ما محبین اهل بیت عصمت و طهارت بچشاند انشاءالله.
ای کردگار گفته ثنای تو یا علی، وی روزگار خان عطای تو یا علی، گردیده تیر بخت ابد آن که ره نیا، در ظل آفتاب ولای تو یا علی.
همراهان گرامی، همچنان از رادیو معارف با برنامه بازگشت همراهتونیم. خوشا به حال کسانی که علاوه بر اعتقاد به ولایت اهل بیت علیهم السلام، در عمل هم پیرو اون بزرگواران هستند. بهشت سرای ابدی چنین انسانهای پاک و با فضیلتیه. بخش پایانی سخنان حجت الاسلام و المسلمین وحیدی رو درباره شفاعت امیرالمؤمنین علیه السلام در روز قیامت میشنویم.
عزیزان، امیرالمؤمنین علیه السلام یکی از شفیعان محشر هست. رسول گرامی اسلام در روایتی خطاب به امیرالمؤمنین ازشون نقل شده که حضرت فرمودند یا علی انت و شیعتک علی الحوض تسقون من احببتم و تمنعون من کرهتم. علی جان، تو و شیعیانت کنار حوض کوثر هستید و قرار دارید و هر کسی رو که شما بخواهید به اون از حوض کوثر می نوشانید و دست او رو می گیرید و بهشتی می کنید و اون کسانی که شما دوست نمی دارید و با اونها ارتباطی ندارید اونها رو دور می کنید از این که به حوض کوثر برسند و اهل نجات باشند. امام صادق علیه السلام در روایت بسیار زیبایی فرمودند من احبنا کان معنا یوم القیامه. بعد این دو دست اشاره خودشون رو، دو دست سبابه و کناری خودشون رو به هم چسباندن و گفتند مثل این دو دست که کنار هم قرار گرفته روز قیامت با ما هست، کسی که محبت ما رو داشته باشه و البته این محبت رو بتواند با خودش به اون صحرا ببرد. این روایت عجیب رو از امیرالمؤمنین علیه السلام به گوش جان بشنوید. مرحوم ابن شعبه حرانی این روایت رو نقل میکنه. خیلی روایت تکان دهنده است و اسباب خجالت برای کسانی که خودشون رو برای اون صحنه آماده نکرده اند فراهم میکنه. امیرالمؤمنین در این روایت میفرماید من احبنا فلیعمل به عملنا، کسی که ما رو دوست داره مثل ما عمل کنه. و یستعن بالورع، تقوا داشته باشه، ورع داشته باشه. بعد در ادامه روایت حضرت می‌فرماید الزم الصدق فانه من جاتون، همیشه راستگو باشید، همیشه با راستی همراه باشید که اوست که نجات میده انسان‌ها رو. مراقبت کنید، طلب رضایت خدا رو داشته باشید و اطاعت از خدا داشته باشید. واصبروا علیهما، صبر کنید بر اطاعت و طلب رضایت خدای متعال. روز قیامت روزیه که حجاب ها برداشته میشه. مؤمن هم اگر کمکاری کرده آبروش میره، ولی بعد مورد شفاعت قرار میگیره. چقدر بده برای مؤمن که بره بهشت ولی آبروش ریخته باشه. خب امروز باید برای خودمون آبرو کسب کنیم. بعد حضرت در ادامه یک جمله ای دارند، خیلی جمله عجیبه. ولا تعیونا فی طلب شفاعت لکم یوم القیامه بسبب ما قدمتم ولا تفضحوا انفسکم عند عدوکم یوم القیامه. آهای شیعیان من، ما رو به زحمت نیندازید در طلب شفاعت شما روز قیامت به خاطر کارهایی که کرده اید، نافرمانی هایی که مرتکب شده اید و خودتون رو جلوی دشمنان خودتون، اون کسانی که محبت و ولایت ما رو نداشتن و با ما تو دنیا دشمن بودن، آبرو خودتون رو نبرید. امروز باید خودمون رو برای صحرای محشر و اون هنگامی که در محضر امیرالمؤمنین علیه السلام قرار میگیریم آماده کنیم تا انشاءالله لبخند رضایت حضرت رو هم در قیامت مشاهده کنیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علی حبه جنه وسیم النار والجنه وسیم المصطفى حقا امام الانس والجنه علی وسيم النار والجنة وسي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة إمام الإنس والجنة يا علي ابن أبي طالب يا ابن الأولين يا حجاب الله والمدى القديم الأزلي.
عزیزان، به پایان برنامه بازگشت رسیدیم. در برنامه امروز با شفاعت امیرالمؤمنین علیه السلام در روز قیامت آشنا شدیم. تا برنامه بعد، خدایا رو نگه دارید.
أنت باب الله من يأتيك منه يصلي أنت باب الله من يأتيك منه يصلي هدى